گفت جوانمردی در دنیا چیه؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. گفت جوانمردی اینه که شوخ و چرک و آک و آهو و عیب دیگران رو مخفی بکنی، این جوانمردیه. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق پنهان کردن است. این جوابی بود بر بالای او، این جوابی بود بر بالای او، یعنی غیر منتظره بود براش. قائمش افتاد آن زمان بر پای او و شروع کرد به معذرت خواهی کردن. حالا هنر عطار چیه؟ هنر عطار اینه که داستانها رو مصادره میکنه برای خودش و برای خوانندش. چی میگه؟ میگه خالقا، خالقا پروردگارا منعما، پادشاها کارسازا مکرما. چون جوانمردی خلق عالمی هست، از دریای فضلت شبنمی. این جوانمردی همه دنیا در مقابل جوانمردی تو شبنم و قطره بیشتر نیست. شوخ و بیشرمی ما درگذار، از شوخ و بیشرمی ما هم تو درگذار. شوخ ما را، شوخ ما با چشم ما نیار، شوخ ما رو جلوی چشم ما نیار. ستار و عیوب باش و عیبهای ما رو بپوشون. پس یه بیتش رو یه بار دیگه میخونم. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. نباید ایرادهای مردم رو، آکشون رو، آهوشون رو، آهو به معنای عیبه، جلوی دیگران بیاریم و نمایشش بدیم. حالا توی قرن هفتم این شوخ هم به معنای جنگاوره، هم به معنای گستاخه و هم به معنای چرکم هست، یعنی معانی متعددیه. ولی خب در یه دوره دیگه مثل الان اومده و جایگیر شده در معنای کسی که شوخ هست دیگه، یا اون معانی دیگه از دست به قول معروف رفته دیگه.
وقتی کسی عیب ما را بر رخ ما میکشه و به عبارتی جلوه چشم ما میاره، ما ناراحت میشیم و ممکنه برخورده تندی داشته باشیم، چرا که این کار هم موجب هتک حرمت میشه و ممکنه که آبروی ما بره. اما وای اگه خداوند عیبهای ما را پیش روی ما بیاره. خداوند پوشاننده عیبهاست و دانای همه رازها و عیبهای ما. یکی از دعاهای همیشگی ما و شما ایست که خداوند اسرار ما را آشکار نکنه و به عبارتی جلوه چشم ما نیاره. از خدا بخواییم که شوخ ما را جلوه چشم ما نیاره. تشکر میکنم از همراهیتان. با ادامه برنامه خودتان همراه شوید.
نپرس از حال و روز من، فقط برو، نمون نشو پاسوز من، فقط برو، برس به زندگیت، به فکر من نباش، ازم که پرسیدن بگو دوستم نداش. یکی دوتا میساخه درد این دلم، چیزی نمیگه خیلی مرد این دلم، زیادی عاشقت شدم دلت رو زد، بذار تموم شقصمون چه خوب چه بد. از سر چی ترسید دل من، سرش اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد. بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد. از سر چی ترسید دل من، سرش اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد. بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد.
Thank you.
هر جور که فکر کنی خواستم ولی نشد، رفتی و بعد تو این زندگی نشد، یه حرفی بود که تو خواستی بگی نشد، عیبی نداره این زخم رو دلم محکم ترم نکرد، دوری من ازت این عشق رو کم نکرد، ایشکی نگاه به این حال دلم نکرد، عیبی نداره عیبی نداره، از سر چی ترسید دل من سر عشق اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد، بعد از تو فقط به عکسات دلم رو زد، از سر چی ترسید دل من سر عشق اومد، گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد، بعد از تو فقط به عکسات. والا بسیار خوبش بود، والا
خوش آمد کاکا جان.
آهنگش بسیار خوب بود، مگم صداش در صدای کاکایت نمیرسه.
به نام بانی.
خب میگفتیم که
کاکا جان یک دقیقه اجازه بسیم قبل از که
باز چه شده بایی
یک مناسبت داریم. خب اجازه بسیم که ما درباره همین مناسبت یک توضیح خیلی کوتاه داشته باشیم، بازم روی شما
بگو بچم. بگو خیر است.
امروز روز جهانی کاهش خطرپذیری است. چند روز پیش دوره دیگه ای از واکسیناسیون اطفال در افغانستان جریان داشت. اگه خانواده ها همکاری کنن و در تطبیق ای واکسین به طفلای دلوندشان همکاری کنن، در واقع با انتخاب ای راه در کاهش خطرپذیری در زندگی اولادشان تلاش کنن. یعنی اونا ایمنتر و تندرستر زندگی میکنن و این خب بسیار خوبه.
بسیار کار نیک است. بچه های مگه گپی یک الف مجزد نمیشتوین، نصیحتی کاکا خیروی تانا بشتوین، حتما این کار رو بکنین، واکسینیشن اطفال جدی بگیرین که بسیار مهم است. این حال گوش میکنن. البته امروز یک مناسبت دیگه هم است، بازور در وقتش بگیم.
بله، در وقتش. آه
دیگه،
یک کاغذ باشین، یک فاصله موزیک بگیریم.
برو سریش، فاصله موزیک نمونده باشیم.
چرا موزیک؟ شام بیتی کاکا جان یک کاغذ داد استاد است.
بچم این نوشته یک شنوینده است که از سرگذشت خود گفته.
خب
مگه ما تصمیم گرفتیم که خود بیره بخانم، تو فقط بله بله بگو.
بله بچش.
بله بگو دیگه بایی.
بله بله بفهم.
نوشته کده که ما یک مرد 75 ساله هستم. زمین و ملک و جایداد زیاد داشتم. بسیار هم زحمت کشیدم تا اولادایم به سر و ثمر رسیدن. بگو خوب. اما بالاخره اونا کم کم این زمزمه را کردن که مستقل زندگی کنن و مال و سرمایه برشان جدا جدا بتوم. نفهمیدی؟
باز داده برشان نوشته کرده؟ یعنی؟
شکا بارخطا هستی موجدگک؟
خواه میخواییم بدانم.
زمنان؟ بله بله. بله بله نگفتی. خب
گفتم دیگه.
خب بگو. خب بجای بله خوب بگو.
خب بله خوب.
دیگه یادت نرا؟
نه یادم نمیره. بگو دیگه کاکا.
این پدر محترم نوشته کده که سر دورایی مانده بودم. بگو خب. چون تا او زمان نمانده بودم که اولادایم دست به اوی گرم و یخ بزنن.
خب
چه رسد به ای آفرین، چه رسد به ای که زندگی خود اداره کنن.
بله.
اما بالاخره ایسوسو مشوره کردم و تصمیم گرفتم که سرمایه های کم کم برشان بدم که ببینم چی میکنن و چی میتونن.
خب بله، باز نتیجه چی شد؟
دیش دیگه یک بچهش سرمایه را به باد هوا داد، ولی دوتایشان نمره کامیابی گرفتن. نوشته فهمیدم که آدم ها در سختی ها باید انتخاب های دقیق داشته باشن. نفهمیدی و به خیر.
فهمیدم کاکا، چرا ایتو دم میزنی امره من؟ دوستان عزیز، همین لحظه که در کنار شما هستیم ساعت شده 6 به وقت افغانستان و کاکا خیرام گفت یک مناسبت دیگه هم داریم و او روز بزرگداشت حافظ شیراز است و در چهارمین رویداد ایران جان که این روایت با فارس با شیراز شروع شده ما هم ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای اکبر کریمی که همین لحظه در شهر شیراز هستن و پشت خط تلفن. آقای کریمی سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه.
سلام بر شما خانم موسوی در استان خراسان جزایری، خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید به استان پهناور فارس.
تشکر.
من الان شیراز نیستم، در حافظ آمدید به اتفاق مردم در رادیو فرهنگ به شهر دیدنی و تاریخی نیریز. نیریز کم از شیراز ندارد و درسته کوچکتره، یه شیراز دیگری، یه شیراز کوچکتری سمت شرق استان فارس، هم مرز با استان کرمان، استان هرمزگان، استان یزد و با داشته های فراوان، با اتفاقات بسیار خوب، با مردمی از جنس مهنا و آفتاب، گرم، خونگرم، مهمان نواز، با داشته های فراوان، میراث تاریخی گردشگری، تاریخ 16000 ساله یا تاریخ 8000 ساله، دو روایت رو داریم در مورد نیریز 8000 ساله و 16000 ساله و قدیمی‌ترین داشته شهر نیریز هم که اون مسجد جامع نیریز هستش با 1100 سال قدمت که آخرین تاریخی که روی سردر ورودی این در کاشیکاریش وجود داره به 360 هجری قمری اشاره بروندشون دنده قدمت این شهر عزیز و بزرگ هستش و مهمترین سرمایه این شهر که نیریز یک از شهرستان‌های 37 گانه استان فارس هستش، مردمش هستش. خانم موسوی، من اشاره میکنم به این که مهمترین سرمایه یک شهر، مهمترین سرمایه یک استان و یک کشور مردمشن که باید این مردم رو دریابیم، هوای این مردم رو داشته باشیم، عشق نثارشون بکنیم، محبت نثارشون بکنیم که چیزی جز عشق و محبت در آثار ادبیات ما در شعر سعدی و در شعر حضرت حافظ واقعا وجود ندارد و بسیار سفارش شده است به این که ما باید به همدیگه عشق و محبت و مهربانی هدیه بکنیم. شیرازی ها شعری دارم خیلی جالب، میگه که آقا شیرازی نه این که خیلی ادبیاتی هن و شعر دوستن و با شعر هشونش میکنن در مجالسشون، میگه دل من انگار کلی کیالکه که تو دستش میزنی زود میتکه، یعنی دل ما نازکه و خیلی چی بگم، مثل غزله، مثل غزل شکنندن، با یه هموار بهش تا بکنی واسه حواست بهش باشه، آخه نازک اینه او کاغذکه، دل شیرازیه رو تشبیه کرده به کاغذ، یعنی اینقدر نازک. عاشقی تو بیت سفر میگه عاشقی درد و بیدرمونه کاکو، کار عاشق همش آه و پککه. و از این دست شعرها در شیراز، شعرهای شیرازی فراوان هستش که همشون پیشنهاد میکنن، سفارش میکنن همدیگر رو به اینکه هوای همو داشته باشن. به یکی از موضوعاتی که واقعا در شهر شیراز وجود دارد، شما از همون دروازه قرآن که میاد خواجه کرمانی رو دارید. خواجه کرمانی شاعر کرمانی هستش و یکی از دلایلی که باعث میشه در شهر شیراز ماندگار میشه همین مهربانی و مردمداری و مهمان نوازی شیرازی هست و اینکه خودش رو شاگرد حضرت سعدی میداند و رهنوشه میگیره از ادبیات و شعر و نثر حضرت سعدی و انقدر خاک شیراز دامنگیر هستش که حاجی کرمانی رو در شیراز نگه میداره، در صورت که نیامده بود که بماند، آمده بود که اینجا کلاس درسی برود و بعد برگرده به کرمان. خدمت رو عرض بکنم که ما در ادامه مسیرمون که از نیریز میان به شهرستان استهبان هم بگم خدمتون رو، بعد انشالله بیان خدمت شما. شهرستان استهبان هم یه فاصله 45 کیلومتری به سمت شیراز داره از نیریز و یکی از بزرگترین انجیرستان‌های دیم جهان رو داره و بهترین و مرغوب‌ترین انجیر دنیا رو ما در استهبان به عمل میاریم و همچنین پسته استهبان. و از طرف دیگر که میخوام بگم که به زعفران قائنات هم پهلو میزنه، زعفران استهبان هستش که پهلو به پهلو میزنه با زعفران قائنات و زعفران مشهدی های گل و نازنین هم که الان صدای منو دارند و بهشون عرض ارادت میکنم و دستخوشیشون میکنیم از شهر استحوان و شهر نیریز. و نگاه دیگری که ما میتوانیم هم به نیریز داشته باشیم هم به استحوان، بحث کاتبان قرآنی هستش که احمد نیریزی بزرگترین کاتب نسخ قرآنی تاریخ کشورمون هستش.
بله.
و همچنین نعمتی که بچه ارسنجون هستش، یکی از بزرگترین کاتبان وحی قرآنی هستش که تا الان 24 جلد قرآن رو به دست خودش و با خط نسخ به نگارش در آمده است. و این دو تا از ویژگی های شهرستان نیریز و همچنین شهرستان استحوان. و یه نگاهی هم کردیم به شهرستان ارسنجان که این بالاتر از شهرستان نیریز و استحوان هستش و بغل دست یک کنار دریاچه بختگانی هستش که هر ساله پذیرای پرنده مهاجری هستش که به سمت سیبری میرن یا از سیبری برمیگردن به سمت جنوب میرون. خیلی متشکرم. حال مستعد
ممنون از شما. صدای محیط مشخص بود که شما در راه سفر هستین، فقط نمیدونیم که سبا بخیر کجا هستین که ما همراهتون باز تماس تلفنی داشته باشیم و یک گفتگوی باز انجام بدیم. همراهم
من در خدمتتون هستم، هر وقت که فرصت داشتید ان شاء الله در خدمت شما و شنوندگان روی موج جوانی هستیم. عرض ادب می‌کنیم خدمت.
بله ممنون از شما آقای کریمی.
خیلی
تشکر. بخش گفتگو با شما را با آهنگی از احمد ظاهر خواننده جاویدنام افغان با شعر جناب حافظ با پایان می‌رسانیم. تشکر از همراهی و حضورتان در برنامه امروز.
خدا نگهدار.
ممنون. خداحافظتان.
ای پادشاهی خوب، ای پادشاهی خوب، داد از غم تنهایی دل به تو بجان آمد، وقت است تو که باز آیی ای پادشاهی. Oh,
خب دوستان عزیز، همچنان در شیراز میمانیم، شهر باغهای دلکش که دیار عشق و شعر هم هست. شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران است دوستای عزیز، شهر خواجه حافظ و شیخ اجل سعدی. در مورد شیراز و زیبایی این شهر یکی از شهروندانش گفته: وصف اگر خواهم بگویم من ز شهری بهترین، گویم از شیراز شهرم از همه زیباترین. خب دیگه به هر حال شهر هر کس در نظرش زیباست. سعدی هم گفته که شیراز زمان زمانی خواستنی است که معشوق با او شهر برگرده. در شعر قسم میگه که کاروانی شکر از مصر به شیراز آید، اگر آن یار سفر کرده ما باز آید. البته شیراز واقعا دیدنی است. به هر حال خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش. خب اینو بگویم که بسیاری از مهاجران افغانستانی شیراز بر بود و باششان انتخاب کردن. فرزندانشان بعضی از اونا در لشکر فاطمیون بودن و در محور مقاومت خدمت کردن و شهدایی هم تقدیم کردن. زندگی نامه بعضی از این شهدا در قالب کتاب‌های منتشر شده. یکی از این کتاب‌ها کتاب بهتر از تو نداشتم هست که خاطرات شهید سید جواد سجادی است. همکار ما جناب آقای بینش، سید حکیم بینش، این کتاب ها برای ما و شما معرفی کردن و بخشی از اون هم خواندن که در برنامه امروز در این لحظه، هم در برنامه امروز و هم در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. لطفا شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان سلام بر شما. جریان مقاومت در طول تاریخ همراه بوده است با فداکاری ها و اثار ها. جلوه های از این فداکاری ها را در گروه های مدافعین حرم از جمله فاطمیون میبینیم. شما وقتی به زندگی شهدا و ایثارگران فاطمیون نگاه میکنین، این فداکاری ها مشهود است. خوب است که زندگی نامه آنها نوشته شده در معرض مردم قرار داده شود. کتاب بهتر از تو نداشتم روایت مستند از زندگی شهید مدافع حرم سید جواد سجادی است که با قلم محمد جواد رحیمی نوشته شده است. سید جواد سجادی در شهر شیراز زندگی می کرد تا اینکه برای دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما در سوریه به فاطمیون می پیوندد. باید بگوییم که زهرا سادات هاشمی و عبدالرسول محمدی تحقیقاتی درباره زندگی ای شهید انجام داده که محصولش همین کتاب بهتر از تو نداشتم است که بخش هایی از آن را در چند نوبت تقدیمتان میکنیم. اجده سالش نشده بود که برایش آستین بالا زدیم. سید نبی پسرموی بابایم یکی از فامیل های همسرش را معرفی کرد. خانهشان ده پیاله، محله در جنوب شرقی شیراز بود و اسمش نفیسه. رفتیم خواستگاری. سید جواد در جلسه خواستگاری یک کلمه هم حرف نزد. از خجالت به گلهای قالی نگاه می کرد و با انگشتهای پایش ور می رفت. هرچه مادر برش می گفت که صاف بنشیند به گوشش نمی رفت. سرش پایین بود، اما شش دانگ حواسش به حرفایی بود که بین طرفین پاسکاری می شد. کمی که گذشت مادرم گفت اگر اجازه بدین دختر و پسر برن گپایشون بزنن. خانواده دختر موافقت کردند. سید جواد با شرم و حیای بی سابقه بلند شد و آرام آرام رفت سمت اتاق. نمیدانم چه گفتند و چه شنیدند، اما وقتی از اتاق آمدن بیرون، گل از گل جفتشان شکفته بود. همان شب بله را گرفتیم و رفتیم برای کارهای شیرینی خوران. چند روز بعد رفتیم خرید. اول انگشتر نشان خریدیم، بعد رفتیم سراغ لباس و این چیزها. شب بعدش جشن بود، فامیل های من را دعوت کردیم. جواد به رضا کهنم گفت بیاید. به قول رضا دیگر داداش هم حساب می شدند. داداشم رفت عروس را از آرایشگاه آورد، پیاده شد، در را برایش باز کرد. چشم بسته معلوم بود در یک دنیای دیگر سیر می کند. دور از جان اگر تیرم می خورد نمی فهمید، از بس ذوق داشت. تمام مدت دندانهای صدفیش پیدا بود. حالا که خودمانیم، اصلا به سن و سالش نمی خورد که زن بگیرد. مادرم برای اینکه پسرش پاک دامن بماند دوست داشت زود زنش بدهد. جواد هم که بدش نمی آمد. آن شب پسر عموی پدرم صیغه محرمیت را خواند و جواد و نامزدش موقتاً محرم شدند. روز بعد خروس خان، جواد رفت دنبال نفیسه. می‌خواستند بروند آتلیه. مادرم هم حدیث را خواباند، سپردش به من و همراه پدرم رفت سر زمین. حدیث تازه دندان در آورده بود. همین که پدر و مادرم رفتند، سید ضیا در زد و آمد داخل. چند دقیقه بعدش جواد و نامزدش آمدند. نفیسه گفت محمد همراه ما بیا. گفتم نه، باید مواظب خوارم باشم. هرچه اصرار کرد قبول نکردم، تا اینکه فهمیدم چون هنوز نامزد بودند بعد است که دوتایی تنها بروند بیرون. یک نگاه به حدیث انداختم، یک نگاه به سید ضیا و گفتم سید شما هوشت به حدیث باشه. گفت برو، غمت نباشه. لباسهایم را پوشیدم، موهایم را با ژل حالت دادم و گفتم برویم. سید جواد تا چشمش به موهایم افتاد آمد طرفم، انگار دوست گرفته باشد. سینه به سینم ایستاد و گفت تو سیدی، میدانی اولادی کی هستی؟ اگر میدانستی که موهایت رقم جور نمیکدی. این حرفا اصلا به سن و سالش نمیخورد، برای همین هر وقت این طوری صحبت می کرد مادرم ذوق زده می شد.
و کتاب بهتر از تو نداشتم و بر ما معرفی کردن، خاطرات شهید سید جواد سجادی. اگه خوشتان آمد دوستان عزیز، میتونید این کتاب تهیه کنید و ادامهش خودتان مطالعه کنید. 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز همچنان در کنار ما باشید.
زندگی یگانه چیزی که به همه ما میشه که بگیم قدرت انتخاب یا توانایی از اینکه خود ما یک چیز را برای آینده خود انتخاب بکنیم میده، او احساس آزادی یک فرد است. نظر به اینکه من یک انسان آزاد هستم، یک انسان حر هستم، دارای حریت هستم و به این خاطر من میتونم انتخاب بکنم که این کار را بکنم یا این کار را نکنم، و این قدرت برای ما از جانب الله متعال داده شده از روزی که هست شدیم، و خیلی از مسائل است که هیچ فردی حتی بهترین اعضای فامیل ما نمیتونه برای ما بگه ما این کارو بکنیم یا نکنیم، فقط خواستن خود ما و حتی از شرایط و شروط شریعت امی است که باید فرد خودش اون انتخاب بکنه یا نکنه یا رد بکنه یا تایید بکنه. خیلی از مسائل از زندگی یکی دو مسئله نیست، این برای انسان قدرت میده یا این برای انسان توانایی میده که فکرن که من این توانایی دارم که نبگویم به چیزی یا این توانایی دارم به چیزی بلی بگویم.
لحظات پایانی است، یک دقیقه پایانی هم نه، یک ده دقیقه وقت داریم.
خب از کاکای چی توقع داری؟ فقط سوال گوی که من جوابت بتوم
دیگه...
اگر نه خب میگه برای از اینجا خب میبراییم دیگه. ما خب
چی بگویم کاکا جان؟ شما دیگه چی
بگویم؟ زور خوزری کس نداریم بچه‌م.
نه درباره رشد و پیشرفت اولادا میخواستیم بگیم که هیچ شک نداشته باشم والدین.
رشد و پیشرفت بسیار خوب است بچه‌م، تا میتونی خودت رشد بدی و پیشرفت کن.
ولی میبینیم که زمینه تحصیل برای دخترای افغان نیستن، اینجا چی کنیم؟
ای بچه‌م چی میکنم؟ این دخترها سوادشی میکنن،
باز گفتی
برو در خانه بشین قراری کده استراحت کنن.
چقدر دخترها بودن که در رشته خوب تحصیل داشتن، دکتر
و چی شد؟ تمامش باده وارف بچیم
آنه
هیچ کار نمیتونن.
نه اسناد تحصیل خود بغل کرده ایجا شیشتن.
وی خب معمورو بگم دیگه.
خب یه گپ هست که میزنی کاکا.
خب ما چی بگویم دیگه؟ زوری ما نمیرسه در خانه خواه شویم دیگه. وی
باید طرفداری کنین از خانه ما، بگیم بله
بابا. آله ما خویه نمی طرفداری دیگه بچه، میگم طرفدار خانه ما و دختر هستم که میگم برو در خانه خوش و استراحت کنه. چی میکنم مرد سر خدا با این مردم او کده بخی؟
ما چی بگیم دیگه؟ گمش کو کاکو، خدافزی تا بکو بخیز برو.
بینه بخیر. خب دیگه وقتی که دیگه گپ نداشتی، گپ حق تلخ بود، باز میگی خدافز. رفتیم
بچه درباره تیم فوتبال افغانستان گپ بزنی؟
جان
میخوای در مورد تیم فوتبال افغانستان گفت؟
با سبا بخیر خدا
مامان خدا کاکا خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صدف هستم از مزار شریف. بیش از هر چیز یا بیش از هر چیز آگاهی و آموزش در زندگی به من احساس قدرت انتخاب داده. البته ای که من آگاهی داشته باشم، آموزش دیده باشم، وقت انسان بداند چی گزینه هایی داره، خوبی و بدی هر انتخاب بفهمه و پیامد هایش البته تصمیم هایش درک کنه، او وقت است که واقعا میتونه انتخاب کنه، نه فقط از روی اجبار و یا هم از روی تقلید. آگاهی به من کمک کرد که بین درست و نادرست فرق بگذارم، خودم راه زندگی مه انتخاب کنم و هیده به دیگرها واگذار نسازم. حتی در شرایط سخت که بسیار مشکل بوده باشه، من امید داشته باشم و بگویم بازم میتونم که خودم شخصا تصمیم بگیرم. دانش، تجربه و حتی اشتباهات گذشته اما باعث شدن که امروز خودم باشم و خودم تصمیم بگیرم، یعنی قدرت واقعی.
دوستان عزیز، بگویم که متاسفانه بدنه تعلیم و تربیت در افغانستان آسیب‌های جدی دیده و کودکان و نوجوان‌ها و جوان‌ها بیشترین لطمه را دیدن و خصوصا خانم‌ها، بانوان، نسلی که باید انتخاب‌های درست در شرایط بحرانی داشته باشند تا بتونن صاحبان قدرتمند فرداها شوند، متاسفانه در این دور زمانه کنار مانده شدن و میتونیم بگویم از اونها هیچ استفاده ای نمیشه.
س بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنونده های خوبی رادیو دری ایران. وقتی میگیم قدرت انتخاب، یک باره ذهن و فکر ما میره به سمتی که ما زندگی میکنیم. حکومت، جامعه، مردم و ما چقدر بر این سوال وقف داریم، چقدر اصلا گنجایش وجود داره که به خودمان فرصت بدیم بگیم که ما قدرت انتخاب داریم.
کلن میتونیم بگیم زندگی پر از اشتباه است. دلایل زیاد وجود داره که انسان اشتباه میکنه و نمیتونیم بگیم که اشتباه کردن یک چیز خیلی بده است، چون کلن میتونیم بگیم در وجود هر انسان وجود داره. مسئله مهم و مهمتر از این است که چگونه ما با اشتباه برخورد میکنیم، یعنی چی درسهایی را از اشتباهی که قبلا انجام دادیم میگیریم، چقدر میتونیم تغییر ایجاد بکنیم در وجود خود، در زندگی خود بعد از انجام دادن یک اشتباه.
دوستان عزیز، تیم فوتبال افغانستان در بازی اخیرش کارنامه جالبی نداشته. میگن مدیریت خوب نبوده یا میگن بازیکن‌ها با هم هماهنگ نبودن. میگن فساد مالی در فدراسیون رخ نکده. چه انتخاب‌هایی باید انجام شوه که تیم ملی فوتبال افغانستان روزهای خوب پیش رو داشته باشه؟ عبدالبصیر شنونده عزیزمان از لوگر نوشته تیم فوتبال ما از تیم فوتسال ما یاد بگیره. نوشته باید آموزش ببینیم که انتخاب‌های درست داشته باشیم. خیلی ممنون از همه شما دوستان عزیز که امروز ما را همراهی کردین در روی موج جوانی و از قدرت انتخاب بر ما هم پیامک روان کردین و هم صدای پرمهرتانه. فردا دوشنبه از انتخاب‌های مالی هوشمندانه با شما صحبت می‌کنیم و دلمون می‌خواد که پیامک‌هایتون داشته باشیم. 0794 717 1 74. تشکر از همراهیتان، موفق و سعادتمند باشید تا فردا و سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جامدانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانت عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ
به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه دوستان خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به تحولات مهم روز. آدرس سایت ما parsuday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari-mashhad. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان در پی تنش‌های اخیر و افزایش مراودات تجاری میان ایران و افغانستان. وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید قوای مسلح امارت اسلامی در واکنش به نقض مکرر حریم هوایی افغانستان عملیات انتقام جویانه را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورن دیشب انجام داده و به پایان رساندند. این عملیات ساعت 12 شب به وقت محلی به پایان رسیده و به گفته طالبان موفقیت آمیز بوده است. وزارت دفاع طالبان هشدار داده است که در صورت تکرار نقض حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان، نیروهای مسلح این گروه برای دفاع از حریم خود پاسخ قاطع خواهند داد. این حمله انتقامی از سوی طالبان در حالی صورت گرفت که پیش از این قوای هوایی پاکستان کابل و ولایت پکتیکا را مورد حمله قرار داد و وزیر دفاع آن کشور به افغانستان هشدار حمله زمینی نیز داده بود. وزیر داخلی پاکستان پس از درگیری‌های دیشب با افغانستان هشدار داد که دولت اسلام آباد به اقدامات خصمانه کابل همانند هند پاسخ کوبنده خواهد داد. محسن رضا نقوی وزیر دفاع پاکستان اظهار داشت آتشگشایی نیروهای افغان به سوی مردم غیر نظامی نقض آشکار قوانین بین المللی است و نیروهای مسلح پاکستان با واکنش سریع و مؤثر خود نشان دادند که هیچ اقدام تحریک‌آمیز را تحمل نخواهند کرد. وی هشدار داد به افغانستان نیز همانند هند پاسخ کوبنده داده می شود تا دیگر جرأت نگاه خصمانه به سوی پاکستان را نداشته باشد. وی همچنین این حملات را بازی آتش و خون که افغانستان به راه انداخته خواند و آن را مرتبط با دشمن دیرینه پاکستان دانست. حکومت پاکستان در واکنش به حملات دیشب حکومت طالبان تمام مرزهای مشترک میان افغانستان و پاکستان را بر روی مسافران و کالاهای تجارتی مسدود کرد. همکار ما آصف شنواری این موضوع را بیشتر بررسی کرده و توضیحاتی داده. دعوت میکنم بشنوید.
حکومت پاکستان در واکنش به حملات شب گذشته طالبان در امتداد خط فرضی دیورن بالای پاسگاه‌های امنیتی نظامیان آن کشور تمامی راه‌های تجارتی و رفت آمد بین افغانستان و پاکستان که در امتداد خط دیورن موقعیت دارد برای هر گونه رفت آمد و ترافیک مسدود نموده. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده است که پاکستان این اقدام را در واکنش به حملات شب گذشته و یک اقدام تلافی جویانه این گذرگاه ها را مسدود نموده. در حال حاضر در آن طرف گذرگاه ترخم وسایط باربری که قرار بود با افغانستان بیاین و حامل اموال تجارتی تاجران افغان بودن توسط نظامیان پاکستانی به منطقه دورتر از محل توقفشان انتقال داده شده و همچنان در این طرف گذرگاه ترخم همچنان صدها موتر باربری از جمله میوه های تازه منتظر رفتن به پاکستان بود که متوقف شده. همچنان گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار در جنوب افغانستان مسدود شده، گذرگاه غلام خان، گذرگاه خرلاسه در پکتیکا، خوست و پکتیا نیز مسدود شده و هر گونه رفتماد متوقف شده. از جانب دیگر گفته می شود که با آن هم که وزارت دفاع افغانستان ختم حملات تلفی جویانه طالبان را حوالی ساعت 12 شب گزارش داده، اما شایدان یعنی در ولایت کنر گفته است که نظامیان پاکستانی تا صبح امروز حملات توپخانه‌ای را بالای منازل مسکونی در امتداد خط فرضی دیورن انجام داده که خساراتی به مردم وارد شده اما از تلفات انسانی تا به حال گزارش داده نشده. این که پاکستان چی زمانی دوباره گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان را بروی ترافیک بازگشایی می نماید معلوم نیست و تا هنوز در مورد عادی شدن اوضاع چیزی گفته نشده از طرف هر دو جانب و هر جانب هم افغانستان و هم پاکستان بر موقف و موازیشان تاکید می نماید. با آن هم که کشورهای خارجی از جمله قطر و عربستان خواستار خوشتنداری از هر دو جانب شده، اما تا هنوز وضعیت به حالت عادی بر نگشته.
خب توضیحات همکار ما محمد آصف شینواری بود. اما تنش‌های اخیر پاکستان و افغانستان به خصوص حملاتی که انجام شد، حملات هوایی به کابل و پکتیکا واکنش های بین المللی را به همراه داشته. برخی از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به خصوص نسبت به تشدید درگیری ها میان افغانستان و پاکستان واکنش نشان دادند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون ایران پیرامون مناقشه میان دو همسایه شرقی گفت موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه میان پاکستان و افغانستان دعوت به خویشتنداری دو طرف است.
ما با هر دو کشور روابط خوبی رو داریم، به خصوص حالا با پاکستان روابط ما یک روابط دیرینه بسیار مستحکمی هست، با افغانستان هم همینطور دیرینه هست، ولی خب با دولت و سیستم جدید در افغانستان علارغم اینکه همکاری های خوبی داریم، روابط خوبی داریم، یک سری به هر حال مشکلاتی هم هست. ما هنوز شناسایی نکردیم، ولی در حد دو دولت، در حد شناسایی در حقیقت داریم با هم همکاری میکنیم. من امروز بعد از ظهر با وزیر امور خارجه پاکستان صحبت کردم و ایشون توضیحاتی برای من دادن از اختلافات و به هر حال مشکلاتی که وجود داره،
یک دقیقه زمان هم
داره، و اقداماتی که انجام دادن و موضع ما این هست که باید دو طرف خویشتنداری داشته باشن. ثبات در روابط ایران، پاکستان، افغانستان ثبات منطقه‌ای رو به دنبال داره و ما تصمیم گرفتیم دو وزیر خارجه که نمایندگان ویژه‌مون در امور افغانستان با هم دیگه تبادل نظر داشته باشن. ما انشالله با دوستان افغانی هم همین مشورت رو خواهیم داشت و انشالله بتونیم بلکه این مشکل رو به شکل دیگری حل بکنیم.
وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه نسبت به تشدید درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. ریاض از دو کشور خواسته تا با خویشتنداری و در پیش گرفتن گفتگو و تدبیر از تشدید تنش‌ها خودداری کرده و در جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه گام بردارند. این بیانیه پاک عربستان در حالی صادر شده است که عربستان و پاکستان اواخر ماه سنباله سال روان با امضای یک پیمان استراتژیک دفاعی در ریاض بر گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی خود تأکید کردند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. چنانچه در جریان هستید، سلیم پیگیر آگاه مسائل افغانستان مورد سوء قصد قرار گرفته. امروز رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که خانواده آقای سلیم پیگیر به طلوع نیوز گفتند که وضعیت صحی آقای پیگیر رو به بهبود است. به گفته برادر آقای سلیم پیگیر، وی تاکنون دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و همکنون در حالت کما به سر میبرد. همزمان با این هیئتی از وزارت داخله حکومت طالبان بر ریاست عبدالحق مخدوم معین پالیسی و استراتژی این وزارت به خانه آقای پیگیر رفتند. به گفته سخنگوی وزارت داخله هنوز مشخص نیست که قضیه آقای پیگیر انگیزه شخصی داشته یا سیاسی. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله گفته قضیه تا هنوز روشن نیست که شخصی بوده یا سیاسی. تحقیقات ادامه دارد و عاملان بازداشت شده اند، اما هر که باشند دشمن مردم افغانستانند. سلیم پیگیر از کارشناسان سیاسی افغانستان پس از چاشت روز پنجشنبه هفته گذشته در منزلش هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. وزارت داخله پس از این حمله اعلام کرد که دو تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. صحبت‌های آقای عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله را در همین خصوص بشنویم.
جناب سلیم پیگیر سپ یک از شخصیت‌های مشهور کشور توسط افرادای ناشناس مورد حمله قرار گرفته بودند که الحمدلله مجرمینی که در راستا دست داشتند شان گرفتار شده بود. یکشان هم فرار کرده بود که در حوزه هفت نیروهای پلیس الحمدلله گرفتار کردن. انشاءالله به کیفر کردارشان خواهند رسید. جناب پیگیر سپ منتقل به شفاخانه امرجنسی شد و تا همکنون تحت مراقبت جدی و ویژه دکترها قرار داره. به هدایت مستقیم جناب الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی بر اسلامی افغانستان اما قضیه را در جریان هستیم. هیئتی که به رهبری معین پالیسی و استراتژی وزارت جناب مختوم صاحب و که شامل در آن جناب سریاور وزارت عبدالرحیم ثاقب صاحب و همچنان رئیس دفتر مقام وزارت مولوی سبزین لابیر و شخص خودم شامل بودیم که هیئت اول به خانه‌ش امروز رفتیم. چیزی مساعدت نقدی هم داشتیم و خاطر اولویت های ابتدایی وزارت هایی که داشتن. سپس اومدیم با دکترها هم دیدیم وضعیت مریض هم مستقیما همین‌اکنون داخل شفاخانه دیدیم. جناب خلیفه صاحب حفظه الله هدایت داده بودند که اگر نیاز باشه و نظری متخصصین و دکترها باشه که نیاز به انتقال به هر کشوری باشه ان شاء الله آماده هستیم و کوشش میکنیم تلاش میکنیم، ولی دکترها مکنون نظر ندادن تا یک روز دیگه هم باید تحت مراقبت جدی در آی سی یو باشه. بعد از اون بعد ان شاء الله که تصمیم نهایی بعد از ارزیابی ست اسکن ها برشون گفته میشه و باز تصمیم گرفته میشه. قضیه هم مکنون معلوم نیست که شخصی بوده یا هم سیاسی بوده. در این نتیجه ما تا به حال نرسیدیم چون تحقیقات جریان داره، مجرمین گرفتار شده، ولی هر کس باشه دشمن افغان هستن، دشمن اسلام هستن. با این گپا ما شما متضرر نمیشیم، رای حق رای ما شماست و انشالله که امارت اسلامی افغانستان و مشرای امارت انشالله با کسایی هستن که مظلوم هستن.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رویداد دیگر که می خواهیم به بررسی آن بپردازیم در رابطه با افزایش مراودات تجاری میان ایران و افغانستان است. مهدی رجبی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی ولسوال تایباد ایران از رشد 29% تردد ناوگان باری و افزایش 30% صادرات کالا به افغانستان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت مرز دو قارون به عنوان مهمترین دروازه اقتصادی دو کشور سالانه میزبان بیش از 1 میلیون مسافر و جابجایی کالا به ارزش میلیاردها دلار است. مهدی رجبی گفت 146404 دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در این بازه زمانی بین دو کشور تردد کرده اند که بیشترین تردد روزانه با 1384 دستگاه در پنجم ماه اسد ثبت شده است. وی گفت در همین مدت 471746 تن کالا به ارزش بیش از 596 میلیون دلار از پایانه مرزی دو قارون به افغانستان صادر شده که 30% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد. معاون ولسوال تایباد همچنین از ترانزیت بیش از 858979 تن کالا به ارزش 2,467,240,000 دلار از سایر کشورها به مقصد دو قارون خبر داد و گفت دو قارون مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است و سطح تعاملات تجاری دو کشور سالانه به بیش از 3 میلیارد دلار میرسد. رجبی خاطر نشان کرد کالاهای ایرانی تامین کننده نیاز بازار 40 میلیون نفری افغانستان هستند و روزانه 3000 نفر شامل راننده، مسافر، تاجر و فعالان اقتصادی در پایانه دو قارون رفت و آمد دارند. همچنین سالانه بیش از 1 میلیون مسافر عذرخواهی میکنم. همچنین سالانه بیش از 1 میلیون مسافر به صورت قانونی از این معبر بین دو کشور تردد میکنند. پایانه مرزی و گمرک دوغارون در 18 کیلومتری شهر تایباد یکی از 5 پایانه برتر اقتصادی ایران محسوب می شود. اما برای بررسی بیشتر پیرامون افزایش مراودات تجاری میان ایران و افغانستان، همکار ما آقای حسین زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با شیراقا حبیبی، کارشناس افغان در امور اقتصادی و مدیر یکی از شرکت‌های بازرگانی که در مسیر دوغارون فعالیت دارد. نخست از وی پرسید که این افزایش حمل و نقل کالا میان ایران و افغانستان را چگونه ارزیابی می‌کند؟
سلام و رحمت الله به شما و همچنین همکاران عزیز شما به شنوندگان گرامی رادیو دری. بحث حمل و نقل یک بحث حیاتی در بحث مشترکات اقتصادی ایران و افغانستان. نسبت به گذشته ما وضعیت بهتری داریم، اما اون چیزی که انتظار ما فعالین اقتصادی افغانستانی که در اوضاع گوناگون هست اینه که باید این روند هنوز هم باید او موانع و چالش ها و مشکلات سد راه حمل و نقل برداشته شه و حمل و نقل بین ایران و افغانستان به یک حمل و نقل استاندارد و بدون دردسر تبدیل شه. به خاطر از این میگم استاندارد که قیمت ها هم افزایشیه، چه حمل و نقل داخلی ایران که از مبدا کارخونه تا مرز هست و چه حمل و نقلی که از مرز تا خود افغانستان انجام میشه. متاسفانه هنوز اون هماهنگی‌هایی که باید بین دولت ها و سکتور خصوصی وجود نداره و متاسفانه هر 10 روز 20 روز ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
جناب آقای حبیبی، شما از نقش دولت ها گفتن در تسهیل یا مانع تراشی در امر اقتصادی. میخواستم ببینم به نظر شما دولت ها در حال حاضر در این تسهیل یا مانع تراشی در امر تجارت بین دو کشور چه نقشی دارن؟ یعنی چه همکاری هایی و چه مانع تراشی هایی در این زمینه وجود داره از طرف دولت بر بخش خصوصی؟
یکی از این موضوعاتی که خیلی مهم است اینه که اداره ها و ارگان های دولتی که چه در افغانستان و چه در ایران در نقطه های مرزی اونجگا اسکان دارن برای همون شهر وظایف و قانون و اجرا کردن قوانین و مقررات هر اداره و هر سازمان به صورت جزیره‌ای عمل میکنن، ناهماهنگن با هم دیگه. موضوع بعدی اینه که به جای نظارت بعضی از ارگان ها دخالت میکنن، کارهای فراقانونی شکل میگیره و مشکلات از این دست باعث از این که بالاخره روند به صورت کند پیش بره. توقف کامیون ها و تریلی های حامل در مرزها ما داریم، چه در بحث واردات و چه در بحث صادرات. اما خب گفتم عرضم خدمت شما که روند بهتر شد از گذشته. این بخاطر اینه که واقعا همین که ارزش پول افغانستان با توجه به تحولاتی که پیش اومد به کم ارزش، تقریبا مقدار کمی که ارزش پول جمهوری اسلامی ایران کمتر شد، شاید به خاطر همین باشه به نظر من افزایش صادرات کالای ایرانی. و موضوع مهمتر اینه که امروز خود شما دیدیم به اکثر مرزهای پاکستان هم روی افغانستان به خاطر تشدید مسائل امنیتی و رابطه های امارات اسلامی افغانستان با پاکستان یا محدود میشه یا مسدود میشه یا به نیمه تعطیل قرار میگیره.